علم به ایران از موضوعاتی است که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید. بسیاری از افراد وقتی راجع به تاریخ فکر میکنن، کتاب‌های خاک خورده، اسناد، آرشیو و کتابخانه‌ها توی نظرشون مجسم میشه. در واقع تاریخ در اطراف ما خانواده، جامعه و خاطرات و تجارب افراد مسن‌تره. فقط کافیه ازشون سوال بپرسیم. اون وقت اونا میتونن به اندازه یک کتابخانه پر از کتاب برای ما صحبت کنن. ولی چیزی که برای به دست آوردن اطلاعات تاریخی بسیار مهمه، ترغیب و تشویق مصاحبه شونده به گفتگو و مصاحبه است. مصاحبه شونده باید در فضایی صمیمی با رضایت و خاطری آسوده به صورت شفاهی اطلاعات خودش رو در اختیار مصاحبه کننده قرار بده. اگر به مباحث مربوط به تاریخ شفاهی علاقه‌مند هستید و دوست دارید که اطلاعاتی در مورد مصاحبه و ویژگی‌های مصاحبه کننده کسب کنید، در این لحظه میتونید شنونده صحبت‌های دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه شنوندگان برنامه خوب با من قدم بزن از رادیو گفتگو و دستندرکاران محترم این برنامه. در ادامه بحثی که داشتیم در خصوص اینکه چطور میتونیم با چه روش‌های مصاحبه شونده‌مون رو ترغیب کنیم و راضی کنیم که در مصاحبه ما شرکت کنه، خدمت شما عرض کردم همراه داشتن فرد معتمد یا آشنا با مصاحبه شونده یکیه، و گام دوم هم اینه که بریم هدفمون رو از طرح برای ایشون کاملا تو مرحله پیش مصاحبه با ایشون بیان کنیم، بهشون بگیم که اطلاعاتشون چقدر مهمه، بهشون بگیم که چه اطلاعاتی رو ممکنه ایشون داشته باشن که ما ازشون میخوایم بدونیم که در جای دیگری نمیتونیم پیدا کنیم. این باز از روش‌های به اصطلاح این هست که شما میتونید یه نفر رو راضی کنید. روش های دیگری هم هست که راستش نمیدونم توی اینجا گفتنش خیلی شاید راحت نباشه برام. خود شماها بلدین، ما همیشه برای اینکه به اصطلاح از زیر زبون دوستانمون حرف بکشیم از یه ترفندهای استفاده میکنیم. اگر مصاحبه ما شروع شده باشه میتونیم از رقیب اون فرد اسم ببریم اگر داره، یکی از راهاش اینه دیگه. بگیم ایشون مطالبی گفتن که مطالب خودشونو گفتن، حیف مطالب شما شنیده نشه. و واقعا هم همینطوره ها، شما درسته که دارید سعی میکنید یک نفر رو که راضی به مصاحبه نمیشه رو راضی کنید که باتون مصاحبه انجام بده، ولی خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، قرار نیست که سرش کلاه بذارم، دارم واقعیت رو بهش میگم. من دارم با یه نفر مصاحبه میکنم که توی مصاحبه من ایشون درست با هم عقیده و هم رأی نبودن توی یک موضوع خاصی. وقتی من فقط نتایج صحبت‌های یک طرف رو منعکس کنم، یه جورای قلب واقعیت کردم، دروغ نگفتم ولی تمام واقعیت رو هم نگفتم. بعضیا میگن این کار از دروغگویی بدتره، یعنی اینکه شما تمام واقعیت رو بیان نکنی، کتمان کردن محسوب میشه. خب به همین خاطر است که این باز یک به شما این امکان رو میده که مصاحبه شونده تون ترغیب بشه برای انجام مصاحبه. من یه نمونه خودم، یک نمونه که با افراد مختلف، یادتون باشه یک قصه بیش نیست غم عشقای عجب از هر زبان که شنیدم نامکرر است. با افراد مختلف بسته به روحیات اون فرد، بسته به آشنایی که باش دارید، باید از روش‌های مختلفی استفاده کنید. یه نمونهشو همین الان عرض کردم. نمونه دومش یکی از دوستان ما بود که ایشون اطلاعاتی داشت و از رزمندگان دفاع مقدس بود، ولی راضی نمی‌شد به مصاحبه و میگفت من این کارو برای رضای خدا انجام دادم. خب با ایشون با زبان خودشون صحبت کردیم، گفتیم شما دارید یه نسلی رو که ممکنه، مثلا یه افرادی رو که ممکنه با این نظرات شما، با این خاطرات شما، با این چیزهایی که با چشم خودتون دیدید و با گوشت و تن و پوست و استخونتون حس کردید، ایشون جانبازان بودن، شاید یک تکونی بخورن، از مسیر خطا باز بمونن و بیان. خب ایشون بعد از یه مدتی با ما اعلام کرد که حاضر به مصاحبه است. یا فرد دیگری بود حاضر به مصاحبه نمیشد با من، یه فرد سیاسی بود، تو به اصطلاح دهه 30 فعال سیاسی بود، ایشون راضی نمیشد. من با انباشت اطلاعات، یعنی اینقدر در مورد خودش بهشون اطلاعات دادم توی مکالمه های تلفنیمون و هر منبعی که به من معرفی میکرد شما اینجا رو بهش مراجعه کنید، ایشون میدونه و میدید که من قبلا بهش مراجعه کردم و اطلاعاتش رو گرفتم. موقعی که متوجه شد که چقدر آخرین حلقه به اصطلاح هست که من دارم بهش مراجعه میکنم نه نفر اول، راضی شد. این که میگم آخرین حلقه هست که دارم بهش مراجعه میکنم، منظورم اینه ببینید شما برای انجام مصاحبه تو اولین فردی که باش میخواید مصاحبه کنید تو پروژه رو عرض کردم، یعنی بیش از یک نفر شما مصاحبه شونده دارید، اولین فردی رو که باش مصاحبه میکنید که نباید مهمترین فرد شما باشه، چون افرادی که از لحاظ اطلاعات، میزان اطلاعات، درگیری با واقعی تاریخی مورد نظر شما کمتر درگیر بودن نسبت به این فرد، افرادی که از درجه مثلا توی نظامی ها سلسله مراتب پایین تری بودن، یادمون باشه اطلاعات همه افرادمون در یک حدوده، به جز یه نفر که الان داریم میگیم خیلی اطلاعاتش بیشتره. شما وقتی میخواید با یه فرمانده مثلا ارتشی یا سپاهی یا بسیجی صحبت کنید در رابطه با یک عملیات خاص، اول سراغ فرمانده نمیرید، اول سراغ رده های پایین تری که بودن توی اونجا از لحاظ درجه و موقعیت میرید که دامنه اطلاعاتشون نر دیده هاشون و دامنه اطلاعاتشون پایین تر بوده تو در زمان واقعه. ما زمان واقعه رو داریم در نظر میگیریم. اونها یه سری اطلاعات جانبی به شما میدن که اون اطلاعات خودش دستمایه‌ای میشه برای مصاحبه شما با اون فردی که از همه کلیدی تره توی پروژتون. پس یادمون باشه ما در هنگام انجام یک پروژه اول به سمت فردی که از بقیه برامون مهمتره و احساس میکنیم اطلاعاتش بیشتره، دقیقتره و عینیتره و درگیرتره نمیریم، چون یه سری اطلاعات جزئی رو که افراد دیگه به ما میتونن بدن در زمان مصاحبه با ایشون نداریم، در دست نداریم. ولی وقتی با چند نفر دیگه مصاحبه کرده باشیم یه سری اطلاعات جزئی اونا رو داریم که اطلاعات گرفته شده از افراد به اصطلاح گروه دوم در مصاحبه با افراد گروه اول، اون اطلاعات خودشون تبدیل به پرسش میشن، زمینه مصاحبه ما رو فراهم میکنن. یه نکته دیگه هم خاطرم رفت خدمتتون عرض کنم و شاید اینجا مهم باشه گفتنش، در جلب اعتماد مصاحبه شونده رفتار محترمانه خیلی مهمه. البته در تمام مراحل مصاحبه این مهمه، ولی برخورد بعد میتونه تأثیر نامطلوب بذاره. لباس بد، پوشیدن لباس بد، اگر جلسه پیش مصاحبه ما و دریافت رضایتمون برای مصاحبه و انجام کاری که میخوایم بدیم رو بخوایم شرح بدیم به مصاحبه شوندمون اگر حضوری باشه، نحوه لباس پوشیدن ما ممکنه رو مصاحبه شونده این که بخواد قبول کنه مصاحبه ما رو یا نه تأثیر نامطلوب بذاره. اصلا خود ظاهر ما شاید در وهله اول برای شما مهم نباشه، ولی یه ذره فکر کنید اون تأثیری که از جلسه اول شما از دیدن یک فرد روی شما گذاشته میشه ممکنه روتون در این که مصاحبه رو با شما انجام بده یا نه تأثیر داشته باشه. پس همه اینا رو باید رعایت کنید. لازمش هم اینه که باید شناسایی کرده باشید کسی که میخواید باش مصاحبه کنید و بدونید که ایشون مثلا فرض بفرمایید، امیدوارم شنوندگان محترم برنامه بنده رو به اینکه خیلی قدیمی فکر میکنم متهم نکنم، ولی در نوع لباس پوشیدن شما، رنگ لباسی که انتخاب میکنید ممکنه در نظر اون فرد مصاحبه شونده جالب نیاد. پس شما باید که یه چیزایی در رابطه با من بدونید. اینو به عنوان ایراد نگفتم ها، به این عنوان میگم که شاید مصاحبه شونده شما از این طرز پوشش خوشش نیاد یا از یه طرز پوشش دیگه خوشش بیاد. من از رنگ مشکی مثلا خوشم نمیاد یا از رنگ سفید خوشم نمیاد. خب وقتی داریم شناسایی میکنیم سوژمونو توی یکی از مراحل پیش مصاحبه، شناسایی فردی و شناسایی موضوعی ما هست. این فردی که من میخوام باش مصاحبه کنم کی هست، چی هست، چه کارهایی کرده، کدوم اطلاعاتشه که برای من مهمه، چرا این اطلاعات برای من مهمه، اینا همه رو درآوردم دیگه. خب تا همینجا هم باید مثلا متوجه شده باشم که ایشون مثلا این آقا دوست داره موهاشو بلند کنه، اینی که من باش مصاحبه میکنم. پس اگر من با موی بلند بخوام برم جلوش خیلی نه تنها نامنظم به نظر نمیرسم، بلکه احساس میکنه که ایشونم دوست داره موشو بلند کنه. به نظر شما توی این مرحله، توی مرحله این که داریم فردمون رو شناسایی میکنیم، هنوز مصاحبمون انجام نشده، چه کار مهم دیگه باید انجام بدیم؟ با هم مرور کنیم. شما موضوعتون مشخصه، شما مثلا در رابطه با وقایع 17 شهریور میخواید مطالعه کنید، پس مشخصه موضوعتون، مکانتون مشخصه، یه سری مصاحبه شونده احتمالی دارید، کسبه، ساکنین محله های اطراف میدون که اونا مشخصه، یک سری افراد رو با مطالعه، مثلا خب شما اون نزدیکی های مثلا دفتر حوزه علمیه دارید که امکان داره اون روز باز بوده باشه، مثال دارم میزنم، اینا رو شناسایی میکنید، موضوع رو شناسایی کردید، افراد یعنی موضوع مشخصه، مکان مشخصه، یه سری افراد احتمالی دارید، این افراد احتمالی رو تو جلسات پیش مصاحبه میرید پیدا میکنید، از افراد مطلع، از افرادی که میشناسید، به اصطلاح به افرادی که ممکنه توی این مصاحبه ها مورد سوال شما قرار بگیرن میرسین و اونا رو شناسایی میکنین و نهایتا تحقیق خودتون شروع. تحقیقی کامل تر از آنچه برای تدوین طرحنامه پژوهشیتون انجام دادید. یعنی شما تو موقع طرحنامه پژوهشی رفتید منابع و شناسایی کردید، الان مرحله‌ای که برید بخونید، فیش برداری کنید، تحقیق کتبیتون رو شروع کنید، کتابایی که در رابطه با 17 شهریور نوشته شده، اسنادی که منتشر شده، مذاکراتی که هست، گزارش‌هایی که هست، اینا همه رو جمع‌آوری کردین، ولی وقت خوندنشه. باید بخونید، نکات پنهانش رو مشخص کنید، نکاتی که توش مشکوکیت رو درارید. چرا؟ چون این نکاتی هستن که میتونید برید به عنوان سوال از افرادی که بودن بپرسید.
با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیوی گفتگو با شما هستیم. برای غنای یک مصاحبه جامع در زمینه تحولات تاریخی، مصاحبه‌گر شرط اصلیه. شرایطی که مصاحبه کننده در طول فضای مصاحبه ایجاد میکنه بسیار مؤثره و در زمینه تاریخ شفاهی ضرورت اساسی داره. مصاحبه کننده باید شرایط ویژه‌ای رو برای یک مصاحبه خوب فراهم کنه و هدایت مصاحبه رو در دست داشته باشه و در ذهنش برای آماده سازی سوالات متمرکز تلاش کنه، به نحوی که بتونه مصاحبه رو به شکلی منسجم ارائه کنه و یک فضای صمیمی در حین مصاحبه ایجاد کنه. آیا شما با شرایط و ویژگی‌های مصاحبه کننده آشنا هستید؟ لطفاً شنونده ادامه صحبت‌های دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشگری اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باشید تا با شرایط و ویژگی‌های مصاحبه کننده بیشتر آشنا بشید.
مصاحبه رو کی میخواد انجام بده؟ خود شما میخواید انجام بدید؟ یا از افرادی میخواید برای این پروژه، برای این کار به اصطلاح همراهی بگیرید؟ من دو سه تا پروژه رو حداقل توی کشور میشناسم، توی مشهد، توی تهران، توی کرمان، که افرادی کاملا مردمی، یعنی یک به اصطلاح پویش کاملا مردمی، توی مورد کرمان و توی مورد مشهد هم خاطرم هست رزمندگانی که قبلا با هم بودن دو تا پروژه رو شروع کردن. یک گروهشون مشهد سراغ رزمندگان دفاع مقدس میرن و خاطراتشون رو جمع آوری میکنن. تو کرمان بازی گروهی رو میشناسن که سراغ خانواده های شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میرن و اطلاعات اونا رو جمع میکنن. توی تهران هم یکی از دوستان هستن که باز با خانواده شهدا دارن به صورت کاملا به اصطلاح مردم نهادی، مثل سازمان های مردم نهاد، حتی البته سازمان هم نیستن، یعنی یکیشون حداقل تهرانی، خودشون هم جای ثبت نکردن، اون دوتای دیگه چرا ثبت کردن، دارن انجام میدن. خب وقتی اون تیمیه، اونا باید تیم مصاحبه شونده، مصاحبه کننده داشته باشن. شما اگه خودتون هست، یه پروژه هست و میخواید مثلا توی خانواده، عرض کردم مثلا بیاید ببینید خانواده شما در دوران انقلاب چه کار میکردن، چه برشون گذشت و اونو در بیارید، یا در رابطه با یکی از افراد خانوادهتون که فوت کردن و میخواید بشینید در رابطه با ایشون اطلاعاتی کسب کنید، و پروژه های دیگه که توی تاریخ محلی، البته بیشتر این پروژه تاریخ خانوادگی، تاریخ فامیلی، این مصاحبه ها میتونه انجام بشه. آیا شما میتونید از برادرتون، خواهرتون، پسرعموتون، پسرخالتون استفاده کنید یا نه؟ چه ویژگی هایی در باید داشته باشه؟ خود شما اگه قرار مصاحبه انجام بدید، چه ویژگی هایی باید داشته باشید؟ چند تا نکته کوتاه عرض میکنم. مصاحبه شونده شما باید آشنا باشه با یه سری کلیات مصاحبه. ما الان ببخشین از یه محیط کاملا آکادمیک داریم میایم بیرون، توی همون مثال های تاریخ خانوادگی داریم میزنیم، در بحث 3-4 تا جوان صحبت میکنیم که اینا علاقمندن تاریخ خانواده خودشون رو و وقایعی که خانواده خودشون درش حضور داشتن در تاریخ معاصر ایران مورد مطالعه قرار بدن. بس با توی گروه سنی مثلا 15 تا 18 سال داریم صحبت میکنیم، تو این گروه سنی مثلا یه ویژگی خاص دیگری هم به مصاحبهشون میاد، اینه که ترجیحاً باید تنها به مصاحبه نرن، یعنی دو نفر مصاحبهش باشن. یکی از مواردی که معمولا توی مصاحبه برای تینیجرها گفته میشه همینه. بعد باید نحوه آداب معاشرت رو بدونن. ما بازم عرض میکنم شنوندگان محترم و فهیم برنامه، مثلا من اگر چیزی هست توش عذرخواهی میکنم، ولی شما توی جلسه مصاحبه دوست ندارید کسی که داره با شما حرف میزنه یه آدامس کنار دهنش باشه و با صدا آدامسش رو بجوه. پس باید توی اینا توجیه شده باشن. این هر چقدر سن ما بره بالا، این ویژگی ها فرق میکنه. مثلا توی 15 ساله 15-16 ساله باید بهشون بگیم مثلا آدامس تو در بیار، داری میری مصاحبه، مثلا لباس مناسب بپوش. ولی دیگه به این مصاحبه شونده 27-28 ساله اینو نمیگیم، باید یه سری نکات دیگری به اونا بگیم رعایت کنن. مصاحبه یه عرض کردم فنه، یه فن تجربه، یه جاهایش یه کمی رو میخواد. شما به فردی، به پسری یا به دختر خانومی که وقتی یه سوال ازش میکنی رو پاش گل میندازه، قرمز میشه، یا مثلا تمام صورتش یه دفعه قرمز برافروخته میشه، میخواد یه نکته رو بیان کنه، ایشونو برای مصاحبه کننده انتخاب کنید، یه ذره خب نامناسبه، حداقل خودش اذیت میشه تو مصاحبه. باید ایشون هم البته اینه که اصلا نتونه مصاحبه کنه، باید تمرین کنه، باید بهش تمرینای مخصوص رو داد که بتونه خودش رو کنترل کنه. تو آینه صحبت کردن، تو آینه مصاحبه کردن، مصاحبه های علکی برگزار کردن، تو شرایط قرار گرفتن، تا حد بسیار زیادی میتونه کمک کنه تا دوستان به اصطلاح تسلط به خودشون رو پیدا کنن. من یادم نمیره اولین باری که توی دانشگاه جلوی استادم وایستادم تا یه گزارشی بهش بدم، به قدری میلرزیدم که این سکویی که ساخته شده بود که برای استاد که یه ذره بیاد بالاتر چوبی بود، فکر میکنم اونم به صدا در اومد. این تمام همکلاسی هم زدن زیر خنده. ولی خب بعد از 3-4 بار تونستم به این استراب فائق بشم. پس این تمرین ها به شما کمک میکنه. مصاحبه کننده شما باید بدونه که فرق مصاحبه های تاریخ شفاهی با سایر مصاحبه ها چیه. من قرار نیست 10 تا سوال بنویسم یه میکروفون بگیرم دستم برم بگم نظر شما در رابطه با 17 شهریور چیست؟ در روز 17 شهریور کجا بودید؟ به نظر شما چه عاملی باعث شکست رژیم شاه در 17 شهریور شد؟ نه همه اینا جزء سوالای من هست، ولی الزاماً باید بتونم چطور بیانش کنم، کی بیانش کنم، اینا همه رو باید تمرین کرده باشم. باید کاملا نسبت به اون موضوع تاریخی که میخوام ازش اطلاعات کسب کنم قبلا اطلاعات به حد وفور کسب کرده باشم. قرار نیست برم نادانسته های خودم رو بپرسم، قرار برم نامعلومی های اطلاعات منتشر شده رو سوال کنم، اطلاعات رسمی رو برم بپرسم، اون قسمت هایش که گنگ و مبهم و تاریکه. قرار برم تناقض ها رو بپرسم، اگر بین نوشته هام تناقض میبینم، اگر یه کسی یه فردی یه چیزی گفته یه فرد دیگه یه نکته دیگر رو گفته، تناقض ها رو باید درارم. باید بگردم، عرض کردم پروژه تاک شفای اونجایی که اطلاعات یکسو، ناقص، جانبدارانه یا برعکسش هست، باید ببینم این اطلاعات واقعا همینطوره، این چیزی که اینجا اتفاق افتاده همینطوره. من میدونم آزادگان ما در اردوگاه های عراق اذیت میشدن، ولی آیا تناسب اینا با هم یکیه؟ آیا اردوگاه هایی که صلیب سرخ ثبتش کرده بوده و میرفته حالا به هر صورت با مورد بازدید قرار میداده، با اردوگاه هایی که شما صلیب سرخ اسراشو ثبت نکرده بوده برخوردامون یه جوره؟ چه اتفاقی تو اونجاهایی که ثبت نشده افتاده؟ تو اردوگاهایی که صلیب سرخ رفته، خب بالاخره یه سری گزارش هست. اولا چقدر این گزارش تو گزارش ها درست و راسته؟ من تو مصاحبه میتونم اینا رو درارم، به شرطی که گزارش های صلیب سرخ رو دیده باشم. گزارش دیدم که آقا تو این اردوگاه خیلی خوبه، واسه شون کلاس های زبان گذاشتن. بعد برام میگم آقا راست میگن اینا که اومدن دیدن؟ بعد به ما میگن نه، مثلا یه هفته قبل از اینکه صلیب بیاد همچین اتفاق افتاد، یه هفته قبل از اینکه اینا بیان یه همچین کاری شد، و و و و و اطلاعات خیلی دیگری که شما توی اون گزارش های رسمی نمیبینید. پس مصاحبه کننده باید دو سری شرایط داشته باشه، یکیش ویژگی های شخصیشه که همونطوری که عرض کردیم، مثلا باید بتونه برخورد خوب داشته باشه، بتونه خوب ارتباط برقرار کنه، فنون مصاحبه رو بلد باشه، بتونه به موقع سوال طراحی کنه، نحوه لباس پوشیدن، نحوه آداب معاشرت باشه کامل به اصطلاح بدونه، سعی کنه کارهایی که ممکنه مصاحبه شونده رو مشمئز کنه یا دوست نداشته باشه یا ازش ناراحت برنجونه رو انجام نده، یعنی این اطلاعات رو باید داشته باشه و این توانایی رو باید داشته باشه. اینکه کی باید مصاحبه رو، یعنی باید با چه افرادی میتونه مصاحبه رو انجام بده و چه که برش اطلاعات داشته باشن و چه جور اطلاعاتی رو باید بگیره رو باید کاملا بدونه. باید فرق مصاحبه با تاریخ شفاهی با تاریخ مصاحبه های دیگر رو بدونه. وقتی اینا رو دونست، خودش و ویژگی‌های شخصی و فردیش که بعضیش هم اکتسابیه، کسب کردنیه، باید یه سری چیزای دیگه هم داشته باشه. باید سوژه رو بشناسه، باید اطلاعاتش سوژه رو بشناسه، باید در اون دوره تاریخی که داره باش کار میکنه، دوره تاریخی رو عرض میکنم چون مصاحبه های ما به منظور تاریخ نگاری شفاهی داره انجام میشه. حالا تاریخ نگاری شفاهی مون میتونه تاریخ فامیلی باشه، تاریخ خانواده باشه، یا میتونه تاریخ شهر باشه، یا میتونه یه واقعه تاریخ رویداد تاریخی در سطح کشور باشه یا حتی در سطح منطقه باشه. آدم منظمی باشه، باز برمیگرده تو گروه اول، وقت شناس باشه، وقتی میگه من ساعت 8 میام مثلا برای مصاحبه، ساعت 8:30 نره، اطلاعاتش در رابطه با سوژه و موضوع و اطرافیان سوژه هم کامل باشه تا اونجایی که ممکن. بعد از اینکه مصاحبه شونده ما تونست این کارا رو کنه، مرحله دوم ما شروع میشه. مرحله دوم ما چی هست؟ مرحله دوممون مصاحبه هست. اگر اجازه بدین مصاحبه رو به یک جلسه دیگر موکول کنیم. مرحله مصاحبه رو خیلی از شما شنوندگان برنامه خوب با من قدم بزن متشکرم که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتید تا در خدمت شما باشم با مباحثی در خصوص تاریخ شفاهی و مصاحبه های تاریخ شفاهی. امیدوارم که هر گونه سوال و نظر و انتقاد خودتون رو به عوامل برنامه خوب با من قدم بزن ارسال بفرمایید تا بتونم از نظرات گرانبهای شما بهره مند بشم. روز و روزگارتون خوش باد.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. شاید بشه گفت مهمترین عامل مؤثر در پیشرفت علم هر کشور اهمیتیه که فرهیختگان اون کشور برای علم قائل هستند. اهمیت علم در کشورهای پیشرفته از اون نظره که علم در جوامع به عنوان وسیله کمک کننده، راهگشا و برای حل مسئله دیده میشه. هر کاری که ما بخوایم برای کشورمون انجام بدیم و هر مشکلی رو که قصد داشته باشیم در هر زمینه که اعتقادی، پزشکی، نظامی، فنی، آموزشی حل کنیم، نهایتاً راه حل اون از طریق تفکر، شناخت و علمه. پس کارکرد اصلی علم کمک به حل مسئله است. برای به دست آوردن اطلاعات روشن‌تر و بیشتر در این زمینه ازتون دعوت می‌کنیم تا شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر با موضوع تاریخ علم و چگونگی ورود علم به ایران باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن و رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم. ما در برنامه‌های پیشین مرور کردیم با حضور جناب استاد اسفندیار معتمدی تعامل ایران با کشورهای خارجی و ورود علم به ایران رو. از دوره صفوی ایشون آغاز کردن و تا دوره قاجار ما رسیدیم. در مقطع حاکمیت دومین پادشاه سلسله قاجار، فتحعلی شاه و عباس میرزا، اقدامات اونها رو توضیح دادیم که در این جلسه در این برنامه استاد ادامه این شرح و توضیح رو خدمتشون هستیم. جناب استاد اسفندیار معتمدی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن.
سلام خدمت جناب علی و جمع دوستان شنونده این برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هست.
سلامت باشین، خدمت از ماست. اشاره مختصری کردم به آنچه که در برنامه‌های پیشین جناب علی توضیح فرمودین برای شنوندگان عزیز. خواهشم این هست که بفرمایین در این برنامه چه نکته‌هایی رو برای ما توضیح خواهین داد.
همین ترتیب که جناب علی فرمودید، ما مسائلمون در اینجا بود که برای ایران، برای مردم ایران و مخصوصا برای دستاندرکاران این مسئله پیش آمد که چرا در جنگ ایران و روس شکست خوردیم، اونها چه داشتند و ما نداشتیم. ما که در اینجا دلیری های مردم را، مقاومت هاشون را کاملا احساس کردیم، پشتیبانی را دیدیم، پس چه دلیلی داشت که شکست خوردیم؟ اندیشمندان و متفکران شروع کردند به بحث در این قسمت و به این نتیجه رسیدند که اون سربازان و سپاهیان روس از علوم و فنون جدید استفاده می کردند، ابزارهای جدید در اختیارشون بود، قانون و نظمی برشون مستولی بود و از اون قانون نظم پیروی می کردند. طبعا اگر که ما بخوایم در اون شکست هایی را که داشتیم جبران بکنیم، لازمش این هست که بتوانیم با علوم و فنون جدید آشنا بشیم، قانون و نظم پیدا بکنیم و یک برنامه‌ای حکومت و دولت برای خودش ریخت. این برنامه قسمت اولش این بود که برای رسیدن به علوم و فنون جدید ما میتوانیم چندین کار مختلف بکنیم. یکیش این هست که دانش آموزان مستعدی را به خارج اعزام بکنیم. قسمت دوم میتوانیم ما افرادی را استخدام کنیم، به صورت مشاور یا معلمینی دعوت بکنیم.
بله.
سوم این که بتوانیم ما تأسیساتی مثل دارالفنون، مدرسه در ایران دائر کنیم، داشته باشیم. قسمت بعدش این هست که ما میتوانیم به ترجمه کتابهای علمی و فنی رو بیاریم، روزنامه در کشور منتشر بکنیم که افراد بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، در جریان مسائل روز قرار بگیرند. و بعد بتوانیم ما یه کارخانه های صنعتی بیاریم در اینجا، انجمن های علمی بهداشتی فنی به وجود بیاریم، یعنی اون چیزایی را که فرهنگ که دنیای جدید دارد